ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عملیات هوایی عربستان به یمن ادامه یافت. باراک اوباما خواستار آزادی جیسون رضاییان شد. به گفته معاون وزیر صنعت ایران، مانعی برای ورود خودروسازان آمریکایی نیست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن روز یکشنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها این حملات در چند شهر از جمله صنعا و عدن همراه با درگیری‌های زمینی در مناطق مختلف ادامه داشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های یمن از حملات هوایی به یک انبار سلاح متعلق به ارتش یمن در حوالی صنعا پایتخت و چند نقطه در اطراف کاخ ریاست جمهوری خبر داده است. همچنین مواضع حوثی‌ها در بندر عدن بمباران شد و جنگ میان هواداران منصور هادی با شبه نظامیان حوثی در این شهر نیز ادامه داشت. به گزارش رویترز در شهر تعز نیز مخالفان حوثی‌ها توانستند چند ناحیه را از کنترل آنها خارج کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آمریکا در مراسم مهمانی سالیانه خبرنگاران در کاخ سفید که بامداد یکشنبه به وقت ایران برگزار شد، با اشاره به گذشت بیش از 9 ماه از زندانی شدن جیسون رضاییان در ایران گفت او تنها برای نوشتن درباره امیدها و ترسهای مردم ایران زندانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که به برادر آقای رضاییان گفته که تا زمان بازگرداندن سالم جیسون به خانه و خانوادش از پا نخواهد نشست. بانک مقام‌های قضایی ایران سال گذشته از صدور کیفرخواست جیسون رضاییان و تفهیم اتهام او خبر داده بودند، اما هنوز به طور رسمی اتهامات وارد بر این روزنامه‌نگار زندانی را اعلام نکردند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید منعی برای ورود خودروسازان آمریکایی به صنعت خودرو ایران وجود ندارد. محسن صالحی‌نیا به خبرگزاری مهر گفته است شرکت‌های خودروساز داخلی بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند با خودروسازهای آمریکایی همکاری کنند، اما باید پیش شرط‌هایی مانند همکاری مشترک، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، سرمایه‌گذاری، ایجاد پلتفرم و طرح توسعه آن، عمق بخشی ساخت داخل و استفاده از توانمندی قطعه‌سازان داخلی را رعایت کنند. پیشتر هم یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو از مذاکرات خودروسازان آمریکایی با خودروسازان و مسئولان ایرانی برای حضور در بازارهای خودرو ایران خبر داده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که اعتصاب صدها کارگر کارخانه نورد لوله صفا در شهرستان ساوه که از روز 29 فروردین آغاز شد همچنان ادامه دارد. بنابراین گزارش، کارگران نورد لوله صفا خواستار پرداخت 30% باقی مانده از عیدی و پاداش، 4 ماه دستمزد خود و 16 ماه حق بیمه خود هستند. کارگران گفتند تا زمانی که مطالبات آنها پرداخت نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. اما در بخش گزارش‌های این بخش خبری می‌رسیم به این گزارش سمیرا قرایی که روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که ابعاد حمله سال گذشته هکرهای روسی به کامپیوترهای کاخ سفید بسیار وسیع‌تر از اون چیزی بوده که اعلام شده. بیشتر بشنوید از همکارم سمیرا قرایی.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که روز 5 اردیبهشت ماه منتشر شده است میگوید که هکرهای روسی سال گذشته توانستند تعدادی از نامه‌های الکترونیک باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را بخوانند. در سال 2014 هکرهای روسی توانستند به سیستم‌های کامپیوتری و محرمانه کاخ سفید نفوذ کنند، هرچند تلاش آنها برای رخنه در موبایل بلکبری آقای اوباما و پیغام‌هایش ناکام ماند، اما توانستند به آرشیو ایمیل‌های افرادی دسترسی پیدا کنند که با باراک اوباما به شکل مرتبی در تماسند. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اطلاعات محرمانه‌ای که هکرهای روسی به آن دست یافتند شامل برنامه‌ها، نامه‌نگاری‌ها با دیپلمات‌ها و سفرای آمریکا، صحبت در خصوص مسائل مربوط به قانون‌گذاری و همچنین بحث‌هایی در باب سیاست‌گذاری‌های آمریکا بوده است. یکی از مقام‌های ارشد آمریکا این حمله را یکی از پیچیده‌ترین حملات سایبری به سیستم کامپیوتری دولت آمریکا دانسته است. پنتاگون چند روز پیش در گزارش راهبرد دفاع سایبری ایالات متحده از کشورهای چین، روسیه، ایران و کره شمالی به عنوان بزرگترین خطرهای سایبری علیه ایالات متحده نام برده بود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که هکرهای چینی در اغلب موارد به سایت‌های تبلیغاتی یا طراحان آمریکایی برای دزدیدن اطلاعات و طرح‌هایشان حمله می کنند و این در حالی است که هکرهای روسی بیشتر در پی افراد سیاسی اند و خیلی بهتر می توانند ردپای خود را پنهان کنند. مقامات آمریکایی هنوز رسما فاش نکردند که دقیقاً چه کسانی حملات سال پیش را ترتیب دادند و به چه میزان اطلاعات محرمانه دست یافتند. با این همه روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که این حمله به مراتب مختل کننده تر و نگران کننده تر از آن چیزی بوده که به شکل عمومی اعلام شده است.
اما در حالی که وزیر کشور نپال میگوید که تعداد قربانیان زمین لرزه شدید روز شنبه در گاتماندو پایتخت این کشور بالغ بر 2300 نفر شده است، روز یک شنبه پس لرزه شدید در این شهر مردم را دوباره وحشت زده کرد. شدت این پس لرزه 6.7 در مقیاس ریشتر گزارش شده. همزمان با ادامه عملیات امداد و نجات، نپال از دیگر کشورها نیز درخواست کمک کرده. زلزله روز شنبه مرگبارترین در نوع خود در بیش از 80 سال گذشته در نپال بوده. توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاور دور شرق آسیا که مدتی ساکن نپال هم بوده، درباره آخرین وضعیت این کشور زلزله زده به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ میده.
علاوه بر این که تعداد کشته‌ها رو به فزونی میره و احتمال این هم که باز بیشتر از اون ارقامی که الان داریم بشم خیلی زیاده، به خاطر اینکه خیلی از احتمالاً اجساد رو هنوز از زیر آوار بیرون نکشیدن، وضعیت هم تعریف چندانی نداره. پس لرزه‌های گوناگون و خیلی بزرگی اومده، بیشتر 6 ریشتر چند تا پس لرزه اومده. اینجوری که من تماس گرفتم و دوستانم در نپال من گفتن عمده مردم تقریباً به خصوص در کاتماندو در بیرون از خونه‌هاشون شب رو گذروندن و از اونجایی که در حال حاضر فصل بارون‌های موسمی پناهی هم ندارن، عمده مردم در فضای باز، صدها هزار نفر اینطور که من شنیدم در فضای باز شب رو گذروندن و وضعیت از این بابت هم تعریفی نداره، چون مشخص نیست تا چند روز آینده اونها بخوان اصلا در بیرون بمونن. نکته اینجاست که خونه های کاتماندو به خصوص خونه های بسیار بسیار فقیرنشین و فقیرساز هستن. کلا این سرزمین، این کشور بسیار فقیر، این خونه ها عمدتا آجری‌ساز هستن. میتونم مقایسه کنم وضعیتی که الان پیش اومده در کاتماندو رو با اون زلزله ویرانگری که در بم رخ داد. وضعیت خونه‌ها هم بسیار شبیه، فقط مردم نپال این بخت کوچیک رو داشتن که این زلزله در روز اومده و احتمالاً یه مقدار زیادی از اونا بیرون داشتن کار میکردن یا به هر حال هوشیار بودن. ولی وضعیتی که در حال حاضر هست وضعیت بسیار اسفناکیه و این احتمال وجود داره که شمار کشته شده‌ها هم باز هم بیشتر بشه. به اضافه اینکه من از دوستان شنیدم در بیشتر مناطق نه برق وجود داره نه آب و با وضعیتی که من از نپال میشناسم اصلا مشخص نیست تا روزهای آینده یا هفته‌های آینده برق یا آب وصل بشه یا نشه.
وضعیت در کوهپایه‌های اورست چگونه است؟ چرا که بسیاری از کوهنوردان کوهنوردی خودشون را از نپال آغاز می‌کنند.
نپال پایتخت مهمترین بخش از رشته کوههای هیمالایا است و اندک سرمایه‌ای که نپال در واقع داره برای زندگی مردم به دست میارن هم از راه کسانی که برای کوهنوردی به اونجا میرن. میدونیم که چند ده نفر از مردم به خاطر بهمنی که ناشی از این زلزله بوده در اورست کشته شدن. یه مقدار زیادی هم اینجور که در حال حاضر اطلاعات وجود داره ناپدید شدن. احتمال زیاد که اونا رو هم نشه پیدا کرد به این معنی که زیر بهمن مونده باشن هست یا دست. وضعیت کوهنوردا در حال حاضر به خاطر اینکه تنها فرودگاه اصلی بین‌المللی نپال فرودگاه کاتماندو است و این فرودگاه هم احتمالاً باید در روزهای آینده شلوغ باشه به خاطر مسائل امدادی و هواپیمای امدادرسانی و کلاً فرودگاه خیلی بزرگی هم نیست اصلا که بشه رفت آمد زیادی بهش کرد. کلاً هواپیماهای خیلی بزرگ هم اصلا اونجا فرود نمیتونن بیان چون اصلا زمین این فرودگاه کوچیکه. در نتیجه فکر می‌کنم کوهنوردایی هم که اونجا اصلا مقدار زیادیشون اونجا شرایط فعلی گیر کردن احتمالاً یا باید به شهرهای مثل بخارا جایی زلزله آسیبشون نرسونده رفته باشن یا مونده باشن، چون معمولا هم هستن، یا اونایی که کاتماندو هستن احتمالاً دارن سعی میکنن از کاتماندو برن بیرون. اینجا رو هم اشاره بکنم که وضعیت حمل و نقل در نپال کلا چیز خیلی قابل تعریفی نیست. یک جاده اصلی بین کاتماندو و بخارا یا شهر اصلی دیگه نپال وجود داره که این جاده هم جاده کوهستانیه.
وضعیت امدادرسانی چگونه هست؟ چه امدادرسانی دولتی و چه کمکایی که از کشورهای خارجی ارسال شده؟
نپال به خاطر اینکه توی منطقه کوهستانی هست کلاً از یک گروه امدادگری نسبتاً زبده برخورداره، ولی با وضعیت این زمین‌لرزه که الان به وجود اومده، این زمین‌لرزه شدید و تقریباً 3 میلیون نفر جمعیت داره کاتماندو، من فکر نمی‌کنم امدادگرای نپالی به تنهایی قادر باشن کمکی بکنن. امدادگرای خارجی بسیار لازمه که اونجا باشن. همونجوری هم که می‌دونیم بعضی از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و کشورهای غربی امدادگر فرستادن قبل از هر کشوری، هند، چین، پاکستان، کشورهای همسایه. من خیلی مطمئن نیستم که این افراد به خصوص امدادگران غربی اونجا جایی پیدا بکنن. بیمارستان هم همونطور که میدونیم پره از جمعیت، از مرده ها و زخمی ها. معلوم نیست این امدادگرها حضورشون اونجا اساسا تا چه حد بتونه کمک رسان باشه، ولی قبل از هر چیز نیاز به نیرو هست برای اینکه خرابه ها رو بزنن کنار و اگه کسی زنده مونده هنوز بیارن بیرون، و اگه کسی هنوز زنده نمونده به هر حال باید یه فکری بکنن، چون مقدار زیادی از مردم زنده مرده هنوز زیر آواره.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاوردور شرق آسیا، درباره زلزله نپال. خب نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب که زنده و مستقیم با ماست. آقای غریب سلام بر شما.
سلام به شما و همه شنوندگان.
آقای غریب برای ما از 4 بازی فوتبال در هفته 27 در ایران برامون بگید که به ویژه تیمای صدر جدول هم بازی داشتن. من میخوام ابتدا درباره 3 بازی تراکتور با پیکان و نفت و تهران با ملوان و همچنین فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان برامون بگید، بعد میرسیم به بازی پرسپولیس.
بله آقای پور استاد، هرچی به روزهای پایانی لیگ برتر نزدیک میشیم، نبرد تیم‌های بالای جدولی داغ‌تر و جذاب‌تر میشه. البته تو این تیم‌ها دو تیم قرمز آبی پایتخت وجود ندارن. تراکتور سازی در تهران با 2 گل پیکان رو برد و همچنان صدر جدول و 2 دستی چسبیده، و نفت تهران هم تیم دوم جدول هم 2-0 تونست ملوان بندر انزلی رو ببره. ملوان انزلی این روزها خوب بازی میکرد، اما نفتی ها بهتر بودن و 2-0 بردند. اما فولاد خوزستان تو اهواز 2-0 به ذوب آهن خوش ترکیب باخت. ذوب آهن بهترین تیم دور برگشت لیگ برتره که با یحیی گل محمدی خیلی خوب ظاهر شده، مخصوصا تو بازیای برگشت، و یه نتیجه غیر قابل پیش بینی رقم خورد و فولاد خوزستان 2-0 تو اهواز به میهمانش ذوب آهن باخت.
آقای قریب بازی پرسپولیس و سایپام امروز بود، باز این پرسپولیس نبرد که؟
بله پرسپولیس نبود به قول شما آقای پوراستاد، و بازم هواداراش خوشحال نشدن. پرسپولیس 2-0 جلو بود، 2 تا تونست گل بزنه ابتدای بازی، اما نتونست حتی با برانکو ایوانکوویچ سرمربی جدیدش نتونست محافظت درست و صحیح از نظر تاکتیکی از این گلا به عمل بیاره. 2 تا گل خورد و بازی مساوی شد. اما یک نکته جالب که سایت ورزش 3 نوشته، محمد رضا خانزاده بازیکن جنجالی پرسپولیس تو 5 دقیقه آخر توسط برانکو به زمین اومد. به نوشته سایت ورزش 3، خانزاده در پایان دیدار پرسپولیس با لختیای قطر در دوحه هفته گذشته با بکار بردن الفاظ منشوری علیه هوادار پرسپولیس خبرساز شده بود و فیلمش بارها تو سایت‌های مختلف خبری کلیک خورده بود. باز هم بله پرسپولیس نتونست ببره.
آقای غریب برامون از جدول و هفته بعد بازی‌ها بگید، الان در صدر جدول کدوم تیم‌ها قرار دارن؟
تراکتور سازی همچنان صدر جدول 53 امتیاز، نفت تهران دوم 51 امتیاز، سپاهان 50 امتیاز سوم، فولاد خوزستان چهارم، پرسپولیس ردی دهم، از استقلال گذشتم بگم استقلال ششم، و هفته پایانی قرار همزمان انجام بشه. جمعه 11 اردیبهشت 8 بازی همزمان انجام میشه، و گفتم هرچی به روزهای آخر نزدیکتر میشیم بازی‌ها داغ‌تر میشه، هم بالای جدول هم پایین جدول.
خیلی متشکرم. فریبرز غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که درباره آخرین وضعیت بازی‌های فوتبال امروز برای ما گفت. به دقایق پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.